أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرباحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در اصناف 15 گانه‌ای بود که تحت نوع سوم، یعنی مرتبه ثالثه یا رابعه که انکار بیعت یا اعمال قدرت باشه قرار می گیرن. دو سنت از این اصناف 15 گانه روشن شد که دلیل ندار برای عامه ناس. یکی قتل بود و یکی ضرب و جرح و امثال زالهی بود، زالهی بود که منجر می شود به جرح، کسر، قتل و امثال اینها که از امور عظیمه است برای شخص. اینها ما دلیل پیدا نکردیم بر اینکه اینها جایز و یا واجب باشه در مقام امر معروف و نهی از منکر برای عامه ناس. و اما بقیه اصناف، خب از اون قسم اول شروع میکنیم، چون اینا بعضی هاش یه تفاوت‌هایی دارن، اونهایی که تفاوت‌های ممکنه داشته باشن بحث میکنیم، بعد بقیه رو هم دیگه ممکنه با ادغام کنیم در مقام استدلال که دیگه زیاد طول نکشه. اما قسم اول که التعلیم البدنی الجسمی بود، آزار جسمی به او بده، حالا به ضرب یا فرک اذن مثلا و امثال این، بالاخره تعذیبات بدنی که البته باید به حدی هم باشه که مؤثر باشه، و الا اگر مؤثر نیست حتی حرامه، چون عدل امر اسباب امر معروف نیست. امر معروف اگر این جایز باشه یا واجب باشه اونیست که رادع باشه، ضرب رادع، ایلام رادع، در این حد باید باشه. اما اگر رادع نیست، یه مرتبه رو انتخاب بکنه که رادع نیست، یه سیلی آهسته میخواد اینجا بزنه که میگه 100 تا بزنه، رادعش نیست از گناهش، این اصلا اشکال داره، حرامه انجام این کار، چون مجوز شرعی نداره، بلکه مشمول ادله حرمت میشه. اونی که مجوز شرعی اگر داشته باشه عبارت است از اون قسم رادعش که او رو بازگردونه، یعنی احتمال میده که بله با این کار اون رد میشه. خب در این باب ما مجموعاً 6 نظریه داریم به حسب استقرایی که انجام شد. نظریه اول اینه که برای عامه ناس این جایز نیست. نظریه اول عدم الجواز است، حتی مع اذن الحاکم یا اذن من له الاذن، که من له الاذن امام علیه السلام مسلماً و نواب او الاختلاف آرایی که بین فقها هست، بنابر این که ولایت فقیه و امثال اینها یا قاضی بگیم که این حق برای او هستش، ما عبارت جامعه میگیم که من له الاذن. حتی اگر بره استیزان کنه و من له الاذن هم اذن بده که بزن، فرق اوزان کن، یه بچه جایز نیست. این نظریه اول که مال الهازه نظریه، شاید مرحوم مقدس اردبیلی قدس سر رو در مجمع الفائدت و البرهان، ایشون میفرمایند اگه اجماع ما نداشته باشیم این ادله باب امر معروف همچی چیزی رو دلالت نمی کنه که از باب امر معروف بزنی، فرق اوزان بکنی. ادله امر معروف چه مخاطبش اولیاء اسلام باشن، معصومین باشن، چه دیگران، همچین اقتضایی رو نداره. بل بله، فقط چیزی که ممکنه اینجا باشه اجماع. اجماع هم که خب این اجماع اجماعهای مدرکی و محتمل مدرکی، بلاوه بر اینکه صغراش هم محل اشکال اصلا تو کلمات متقدمین و امثال زالی خیلی اینا مطرح نیست که ما ادعای اجماع بخواییم بکنیم. فلزا نه قبل از ایشون و نه بعد از ایشون هم دیده نشده کسی ادعای اجماع بکنه. اگر کسی هم نقل کرده از اردبیلی نقل کرده، ایشون هم فرمودن لولا الاجماع. حتی مثل آقایون دیگه هم دیدید که خیلی جا میگن لولا الاجماع، نه ترس این که شاید وقتی اجماعی باشه میگن لولا الاجماع اینجوری. این یه نظری. نظریه ثانی این است که باز جایز نیست فتوان الا مع الاذن ممن له الاذن. فتوا میده که جایز نیست مگر اینکه اذن داشته باشه از ناحیه کسی که له الاذن. حالا اون من له الاذن خصوص معصومین علیهم السلام هستن یا نواب اونها. پس لا یجوز فتوان الا مع الاذن ممن له الاذن. اینم نظریه دوم هست که این از بزرگانی از فقهای متقدم و متأخر استفاده میشه، منهم مرحوم شیخ طوسی قدس سره. ایشون مثلا در نهایه این عبارت رو دارن فاما بلید، یعنی اما امر معروف و نهی از منکر بلید، فهو ان یؤدب فاعله به ضرب من التعدیب اما الجراح او الالم او الضرب. این از که یا مجروحش کنه یا المی و دردی بر او وارد کنه یا بزنه او را ضرب. غیر ان ذلک مشروط بالاذن من جهت سلطان، که مقصودشون از سلطان هم تو در عبارت دیگرش گفته یعنی حاکم شهر، نه هر سلطان. من جهت سلطان حسب ما قدمنا فما تا فقد الاذن من جهته اقتصر على الانکار باللسان والقلب. اگه اذن از جهت سلطان حاکم نبود فقط در مقام امر معروف امر معروف نهی از منکر اقتصار باید بکنه بر لسان و قلب، دیگه حق تعدی از این نداره. باز در خدمت شما عرض شود که بعض کلمات دیگر ایشون هم هست که ایشون فرموده است که اون چه که مشایخ و شیوخ ما بر او اتفاق دارن، که قبلا این عبارات را ایشون هم آوردم خوندم که الان اگر در دست هم باشه، ایشون میفرماد شیوخ ما شیوخ امامیه نظرشون این است که حتی به شیوخ امامیه نسبت میده که این قسم سوم این موقوف بر اذن من له الاذن است. شیوخنا الامامیه نظرشون این هست. خب اینم قول دوم که عدم جواز فتوان باشه مگر با این. اینم بسیاری از بزرگان اینها فرمودن. نظریه سوم و قول سوم عدم جواز است به حسب احتیاط وجوبی، فتوا نمیده به حسب احتیاط وجوبی. میفرماید که جایز نیست مگر اذن من له الاذن باشه، یعنی در صورت عدم اذن هم احتمال میده جایز باشه، بلذا احتیاط واجب کرد که در جایز نیست به حسب احتیاط واجب مگر اذن من له الاذن همراهش باشه. این مطلب هم از خب بزرگانی استفاده شد، من جمله شیخون الاستاد تبریزی قدس سره در منهاج الصالحینشون. ایشون فرموده است الانکار و بلیت به ضرب المعلم رادع. این ضرب باید رادع باشه همینطور که هستم، چون اگه رادع نباشه گفتیم جایز اصلا نیست. الانکار بلیت به ضرب المعلم رادع عن المعصیه، این قسم سوم است. وقت بعد فرموده بل الاحوت فی هذا القسم به جمیع مراتبهی الاستئذان من الحاکم الشرعی و الا ففی کونهی من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر اشکالان. اگه اذن نگیره این محل اشکاله که بگیم از باب امر معروف و نهی از منکر این کار رو انجام داده و جایزه. بنابراین ایشون هم احتیاط واجب میکنن، یه جایز نیست مگر اینکه اذن من لول اذن باشه، اما جایز نیستش، فتوایی نیست، به حسب احتیاط وجوبیه. قول چهارم و مسلک چهارم در باب الجواز مع الاحتیاط الاستحبابی بالاس اولا معه، یه خود جایزه. حالا بعضی از این قائلین به جواز احتیاط استحبابی هم کردن که اذن بگیره، بعضی گفتن نه احتیاط استحبابی هم نکردن که اذن بگیره. الجواز مع الاحتیاط الاستحبابی بالاذن اولا معه. این مطلب از قدمای اصحاب از یحیی بن سعید در کتاب الجامعشون، الجامع الشرعی که ایشون دارن استفاده میشه. ایشون اینجا فرموده است کتاب الجامع الشرایع صفحه 243 از این طبعی که من دارم، و یبدعو یعنی آمر و ناهی بالوعظ و تخفیف و تخویف، ابتداعا به موعظه و تخویف کار رو شروع میکنه. فإن لم ینجع اگه این ثمر نداد ادبه، فإن لم ینجع الا بالقتل والجراح فعله. ایشون همون کسی است که میگه قتل هم جایزه، جراح هم جایزه. فإن لم یتمکن اینا نشد فبالقلب. ببینید ایشون با مسلک مشهور مخالفه، اونا میگن اول قلب بعد لسان بعد ید، ایشون میگه قلب آخره، اول لسانیه به نصیحت و تخویف، نشد به یده، خب مراتب جلوتر یاد، نشد به جرحه، به قتل. اینا دید هیچ فایده نداره، تو اقلا تو دل دیگه اینجور نباشه که بی تفاوت بشه، اقلا تو قلبت این کار بکن، اون بالا آخره. خب که اینا بحثاش انشاءالله خواهد آمد که حالا ما الان داریم خود این مراتب رو میگیم، بعد ترتیب مراتب بین الانواع و اصناف الانواع بحثش تالی هم خواهد اومد انشاءالله. خب وقیل بعدشون فرمونده وقیل اذا بلغ الى القتل والجراح لم يجوز الا باذن الامام، ولی والاول اصح که اذن خود است. حتی این مرتبه بالای بالا که قتل باشه و جربه میگه اذن میخواد، فکیتا به ضربش و همساره. بنابراین یکی از قائلین مهم که یحیی بن سعید از فقهای مهمه و از قدمای اصحابه این طور فرمود. صاحب جواهرم قدس سره همین مسلک رو قائل است، منتها استیزان رو حالا فهمان بهتر است الان ما به بالی باید برای جزم به این مطلبش حالت مراجعه دقیق تر بشه. و من هم حضرت امام قدس سره در تحریر الوسیله است، ایشون هم میفرماید جایزه، منتها احوت استحبابی اینه که اذن بگیره. در مسئله دهم از مسائل زیر مجموعه المرتبه الثالثه میفرماید لولم یحصل المطلوب الا بالضرب والایلام فالظاهر جوازهما مرائیان للأیسر فالأیسر والأسهل فالأسهل و ینبغی الاستیزان من الفقیه الجامع للشرائط، ینبغی بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریجه و نحوها، که اصناف دیگر مثل حبس کردن، اونجا را هم ایشون میتونن جایزه برای عامه ناس، ولی اونجا احتیاط استحبابی اینه که اذن بگیره. خب حالا ما فعلا بحثمون در حبس و اینا نیست که بعدا میاد، فعلا در همون ضرب. بس بنابراین این بزرگان از فقها هم قائلن به جواز، منتها بعضشون احتیاط کردن، احتیاطن استحبابی گن که اذن از من لول اذن بگیرد، مثل حضرت امام و احتمالا مرحوم صاحب جواهر. بعضشون حتی این احتیاط هم نکردن، مثل مرحوم یحیی بن سعید. چی؟ اینجا احتیاط دیگه در حقیقت، یعنی احتیاط استحبابی هم ممکن، احتیاط استحبابی ولی دلیل اونجوری که نداره که در شرح وارد شده که استعذن من الفقی یا من الامام. اون وقت ایشون که فرموده است که فظاهر جوازهما، این جوازی که اینجا میگن نه اینکه جایز میشم ترک کرد، این یعنی در انجام اون واجب این کار رواییست، وقتی روا بود واجب میشه اینجا، این جواز به معنای اباحه نیست، این جواز در کلام مرحوم امام خب امر معروف که واجبه، این مرحلش هم وجوب داره، یعنی این جواز در مقابل مانع اینه که اون میگه منع کرده، در مقابل اون میخواد اون منع اینجا وجود نداره، اینم از مراتب و مراتب امر معروف هم که گفتیم واجبه هم. خب نظریه پنجم و قول پنجم در مقام الفتوا بالجواز مع الاذن و تردید و الاشکال مع عدم الاذن، میگه اگه اذن داشته باشی جایز، فتوا میدم در صورت اذن فتوای به جوازه، اما اگر اذن نداشته باشی مردن هم نمیدونم فیه اشکال ها. این رو هم بعض مراجع معاصر آیت الله سیستانی دامازلو در منهاج الصالحینشون این مطلب رو ازش استفاده میشه، فرموده الثالثه، این المرتبه الثالثه، اعمال القدره فی المنع عن ارتکاب المعصیه به فرک الاذن، گوشیشو ببن، اول ضرب، اول حبس و نحو ذلک، و فی جواز هذه المرحله مرتبه من غیر اذن الامام علیه السلام او نائبه اشکالون. بله
وقتی تردید داشته باشه مقام،
نه عمه، ببینید ایشون میگه من در مسئله اشکال دارم، اون که احتیاط واجب میکنه ممکنه اشکال علمی نداشته باشه،
پس از جهت علمی فرق
داره؟ نه، این از نظر فنی این فرق داره، اون که میگه احتیاط واجب ما نمیدونیم در مسئله اشکال داره یا اشکال نداره، منتها اشکال چرا احتیاط واجب میکنه، علت احتیاط واجب میتونه مناشئی داشته باشه، یکیش این است که خوفا من المشهور، خود مخالفت مشهور نکنه والا حجت برش تمامه، فقط به خاطر اینکه مخالفت مشهور نکرده باشه یا مخالفت واقع ازش در نزده باشه ولو حجت داره، یا برای این است که گاهی احتیاط واجب میکنه برای اینکه راه بر مقلد باز بشه و بتونه به غیر مراجعه کنه، اظهار علم نمیخواد بکنه. یادم میاد وقتی مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو در یه مسئله فتوا داشتن، مال حج بود، این اونجا به یه خود بالاخره حرج شده بود برای بعضی ها، مشکل بود، ایشون دست از فتواش برداشت، یعنی اعلام اون فتوا نکرده، احتیاط واجب کرد که او بتونه مقلد بتونه به غیر مراجعه کنه و از اون مضیقه خارج بشه. گاهی مجتهد فتوای خودش رو اظهار نمیکنه تا اینکه اون مقلد راه برش باز بشه که به دیگری مراجعه کنه. پس بنابراین این مجتهد نوشت احتیاط واجب است، ما نمیتونیم حتما بگیم در مسئله اشکال داره،
علم ما در واقعش در ضمن یکی از این احوال باشه،
برای مقلد فرق نمی کنه.
بله.
نه نه چرا، چون ایشون داره از این جهت میگیم که ایشون داره میگه من اشکال دارم، یعنی از نظر فنی میخواد بگه من در این باب اشکال دارم. اگر چه جایی که ایشون میگه من اشکال دارم، میگم خب به غیر مراجعه، مثل جایی که میگم احتیاط واجبه. ولی از نظر فنی داره میگه از نظر علمی اینجا من اشکال دارم. اما اگه میگه فقط احتیاط واجب این است، ما نمیفهمیم اشکال داره یا میخواد مخالفت با واقع نکرده باشه، احتیاطی کرده باشه، مخالفت مشهور نکرده باشه، اینجوری. و اما نظریه پنجم، ششم، نظریه ششم که پس بنابراین میشه هفت تا، اگه من گفتم شش تا باید بنویسم. نظریه ششم این است که در قول به جواز میشه، ولی در قول به جواز حالا اما مطلقا و اما مع الاذن تفصیل میده بین ابوین و غیر ابوین. میگه در مورد ابوین فقط مرحله اولا و ثانیه قلب و لسانه، در مورد پدر و مادر ولو گناهی از اونا سر بزنه فرزند حق نداره مرحله سوم رو اعمال کنه. ضرب و ایلام و فری و فلان این حق نداره، دیگران چرا؟ اما این خودش حق نداره. پس بنابراین اگر میگه قول به جواز رو قائل بشه، حالا یا مطلقا بگیم اذن اصلا نمیخواد، یا بگیم در صورت اذن این در مورد ابوین نه، مثلا امام میتونه اذن بده چون مبغوض خدای متعالی، چیزی خدا راضی نیست که فرزند یا یه سیلی به باباش بزنه بگه مثلا فلان کار حرامو ترک کن یا فلان واجبو انجام بده، نه نائب امام میتونه این کارو بکنه. اصل این مطلب، حالا نه به همه خصوصی، اصل این مطلب باز از کلام همین محقق سیستانی دامزلو استفاده میشود. ایشون در پایان مرحله ثالثه میفرماید ولیکن فی جواز الامر بالمعروف و نهی عن المنکر به نسبت الی الابوین به غیر القول اللین و ما یجری مجراه من المراتب المتقدمه نظرون و اشکال. غیر قول لین، تازه از اقوالم قول غلیظ نه، غیر قول لین در مورد اونها محل نظر و اشکاله. خب این هم یه تفسیری در مسئله است. البته به قول مرحوم استاد قدس سره میگم گاهی کلام یه فقیه یه سرنخی برای ما قرار میگیره، یک روزنه ای برای ما باز میشه که اینجا مثل جای حرفیست، باید ادله رو دوباره مراجعه کنیم، دوباره دقت بکنیم، چون الان این قید تو کلمات معمولا نیست که تفصیل بدن، این خودش محل فکر میشه. این مراجعه به اقوال در باب در فنون علم یه مقداری برای همینه که این اقوال باعث میشه سرنخهای فکرها برای انسان پیدا بشه که این چرا این حرف زده؟ این بزرگ، این اهل فن چرا اینجوری اینجوری گفته؟ آدم به فکر وارد میشه که گاهی اگه مراجعه نکنه اصلا غافل به ذهنش نمیادم چه تفصیلی میشه دادم، چه حرفی باید زد. فلذا حتما مراجعه به اقوال تا یه حدی لازمه، تا یه حدی حتما لازمه به خاطر این جهت. و اما قول اخیر، التفصیل بین الاهل و غیر الاهل، بعضی بزرگان گفتن که اگر ما قائل به جواز شدیم و گفتیم جواز مع الاذن جایزه، اگر اذن نباشه جایز نیست، این فرق از بین اهل و غیر اهل. در اهل یعنی زن و فرزند، در مورد اونا اذن نمیخواد. اگه میبینه بچهش نماز نمیخونه، مراتب امر معروف رو وقتی آورد به مرا مراتب رو طی کرد، دیست فقط با یه سیلی دو ست سیلی یه کتکی میتونه وادارش بکنه. اینجا دیگه اذن از حاکم شهر نمیخواد بگیره. اما اگه برادرشه، اگه دیگری دوسته، اون باید اذن بگیره. حالا یا به حسب فتوا، یا به حسب احتیاط واجب، یا به حسب احتیاط استحبابی. اما در مورد اهل اذن نمیخواد، لا فتوان ولا احتیاطن وجوبی یا ولا احتیاطن استحبابی یا. این مطلب هم از شیخون الاستاد تبریزی قدس سر رو در منهاجشون استفاده میشه و بعضی فقهای معاصر در منهاج اونا هم هستش و فرموده و تجری المرتبه الثالثه هنا، یعنی فی الاهل بلا حاجت الى الاستیزان من الحاکم الشرعی. شما دیدید در غیر حاکم شرعی، در غیر اهل، ایشون چه کرد؟ احتیاط واجب کرد به اینکه استیزان کنه. ولی در مورد اهل ما احتیاط واجب ندادیم، نه بلا استیزانن این جایزه. پس بنابراین مجموع انظاری که به حسب این استقراء، حالا نمیتونیم بگیم تام، یه مقداری در کلمات که بررسی کردیم، این هفت نظریه بین فقهای قدامی و معاصرین قدس الله ارواحهم و ادام الله ازلال موجودینشون وجود داره. گفتیم بحث ما الان چیه؟ بحث عامه ناسه. حاکم به ما انه حاکمان فعلا وارد بحثش نشدیم. حاکم به ما انه شخصان، اون حکمش دو دار حاکمی داره. حالا میاد اومده مسجد نماز بخونه، تو را بیاد حرم میاد چیزی رو میبینه، نه به انه با انه حاکمان، این احکامش همین هست که اینجا. اما به ما انه حاکمان، آیا اون حق داره حق نداره؟ اون بحث جدایی داره که میدونم. بله از باب ولایت نیست. بله بله، نه شارع بهش اذن داده در این مورد. حالا شما اسمشو بذارید ولایت، حالا اشکالی نداره ما، ولی بحث حاکمو نمیخوایم بکنیم الان. میگم خروج از موز، ما داریم عامه ناس برن در نظر، بحثمون راجع به عامه ناس، نه حاکم به مؤنث و حاکم، نه قاضی، اون بحث جدایی داره. فلزاس اون تفصیل اینجا نمیاد، چون موضوع بحث ما فعلا چیه؟ شرایط امر معروف و مراتب امر معروف و خصوصیات امر معروف نسبت به عامه ناس. اما حاکم شرایطش فرق میکنه یا نمیکنه، همه این در مورد او شارع اذنهای بالاتری به او داده، اون بحثون آخرون که حالا لعل اینجا ما بحث بکنیم و لعل بگذاریم در بحث جای دیگه. حالا فعلا ما در این بحث داریم بحث میکنیم، بنابراین اون تفصیل اینجا با توجه به این موضوع جا نداره. خب همین آقایونی که اینجا فرمودن این گفتن اذن میخواد یا عدم اذن جایز نیست، خیلی هاشون همینجا در مسئله دیگر فرمودن و عمل حاکم در مقید کردن. البته اگر یک معصیت عظیمه ای باشه که بدون جرح و قتل و اینها نمیشه جلوش گرفت، فرمودن جایز است برای اون که این کار رو بکنه. خب این پس بنابراین اقوالیست که در مسئله هست. ما بخوایم تک تک این اقوال رو بیم ادله شو جدا جدا بحث بکنیم یا طول من الکلام، ولی زاز به نظر این چنینی وارد ادله میشیم که ما مفاد ادله رو ببینیم و ببینیم از توی اون ادله کدام یکی از این اقوال استفاده میشه. خب اگر آقایون استهزار داشته باشن، حالا اونهایی که قبلا تشریف نداشتن، عرض میکنیم که ما دیروز هم عرض کردیم مجموعاً دو طایفه دلیل داره به نحو تقسیم رئیسی. یک ادله‌ای که حکم رفته رو عنوان امر به معروف و نهی از منکر، همین ماده یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مرو بالمعروف و نهوا عن المنکر، که ادله فراوانی بود که قبلا اینها بحث شده با کتابا و سنتا داشتیم. دو روایات، روایاتی که امر شاره حکم شاره نرفته رو عنوان امر به معروف و نهی از منکر، رو عناوین آخر رفته مثل عنوان تغییر، مثل عنوان منع، مثل عنوان زبر و و و که استقصاء کردیم اون عناوین رو، مجموعاً 15 عنوان بود که فهرست این عناوین رو من حالا عرض میکنم. یکی عنوان دعوت به خیر بود که کنار امر معروف در قرآن شریف ذکر شده است. این یه طایفه. طایفه دوم ما تدل علی وجوب الانکار باللسان، که آدرس هم قبلا این آدرساش هم ذکر کردیم، این چاپ رسائل شیعه که چاپ جامعه مدرسین هست، چون این مزیل است به مستدرک که این چاپ باشه، از این جهت خیلی کار راحت تره که انسان هر بابی رو که نگاه میکنه مستدرکش هم زیرشه دیگه، حالا نمیخواد بره دوباره کتاب مستدرک رو بیاره. از این جهت این رو ما آدرس میدیم و چون دیگه در هر بابی بالا وسائل، پایین مستدرک همون. صفحه این جلد 14 هم صفحه 500 و صفحه 491، حدیث 1، 4، حدیث 8، حدیث 9، حدیث 10، حدیث 12. اینا رو قبلا یکی یکی آوردیم خوندیم سندن و دلالتن، اینا رو بحث کردیم. حالا الان فهرست عرض میکنم برای استذکار و اونایی که تشویق نداشتن برای که میخواد مراجعه کنن رو مطالعه داشته. این طایفه دومه. طایفه سوم ما تدل علی وجوب تغییر. تغییر این هم باز وسائل صفحه 486 حدیث 25. یا صفحه 497 باب و وجوب انکار العامه علی الخاصه و تغییر المنکر اذا عملوا به، این عنوان بابه، و تغییر المنکر اذا عملوا به، حدیث 1 و 3. باز صفحه 495 هامش که میشه همون مستدرک، حدیث 7. اینا رو حتما باید مراجعه بفرمایید که این هم رفته رو عنوان چی؟ حکم رفته رو عنوان تغییر. طایفه 4 ما تدل علی وجوب سعی و اعمال لطف فی قضاء حوائج الائمه علیهم السلام. میگه همونجوری که خودتون تو کاراتون وقتی یه کاری دارید به این ور میزنید به اون ور میزنید، لطائف به خرج میدید، که لطائف گفتیم اون وقت همونطور که در لغت گفته یعنی این لایه های متعدد رو هی نفوذ میکنید، عبور میکنید تا برسید به مقصد خودتون، تو قد حوائج ما همین کارو بکنید. یکی از حوائج ما اینه که این گناه هاست جامعه برطرف بشه، این منکرها انجام نشه، این ترک واجبات انجام نشه، این حوائج ماست. همونجور که تو حوائج شخصیتون سعی میکنید، کوشش میکنید، لطافت به خرج میدید، تو حوائج ما همین کارو بکنید. امر رفته روی سعی در قضاء حوائج ائمه. و این هم صفحه 505 حدیث 1. الطائفة الخامسة ما تدل علی وجوب زبر العاصی. زبر یعنی منعه، چون کلمه زبر در حدیثه، از این جهت خود عنوان حدیث رو عرض کرد. این هم صفحه 505 حدیث 2. طایفه 6 ما تدل علی وجوب عنوان الوعظ و تذکیر، تذکر بده، وعظ بده کن، نصیحت بکن، پند بده. صفحه 506 هامش حدیث 5. صفحه 493 حدیث 5. صفحه 496 حدیث 11. اینا هم روی عنوان وعظ و تذکیر رفت. طایفه 7 ما تدل على وجوب القول البلیغ. قول بلیغ یعنی قولی که به نهایت خودش رسیده، هم از نظر تأکید، هم از نظر محتوا، هم از نظر رسا بودن فهموندن مطلب. اینم صفحه 506 حدیث سوم و هامش حدیث پنجم. طایفه نهم، طایفه هشتم و نهم با هم ذکر کردیم چون دو تا عنوانا توی حدیثه. ما تدل على وجوب تعنیب و تعذیل. تعذیل به معنی لوم، سرزنشه. تعنیب هم به معنای عیب گرفتن از شخص. مثلا این هم خدمت شما عرض شد که صفحه 506 حدیث سوم که امر روی این دو عنوان برده که چرا لا تعنبوه و لا تعذلوه. طایفه دهم، ما دل على وجوب الایذاء حتی یترکه. میگه بیازار او رو تا رها کنه گناهی رو که داره انجام میده. صفحه 506 حدیث 4، این یکی رو بخونم به خاطر این که حالا اجالتاً چون این آزار خوب به بحث ضرب و فرق و اینا خدمت شما هست. 506 محمد ابن الحسن شیخ طوسی قال قال الصادق علیه السلام لقوم من اصحابه انه قد حق لي ان اخذ البريء منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك وانتم يبلغكم ان الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه. خب این هم یک عنوان. طایفه 11، ما دل علی وجوب مطلق الانکار. انکرو یا یجب الانکار. صفحه 506 حدیث 4، صفحه 493 حدیث 4. طایفه 12، ما دل علی حرمت مداهنت اهل المعاصی. مداهنه اهل معاصی یعنی سست اومدن با اونا رو نهی میکنن. صفحه 507 باب 8 حدیث 1. طایفه 13، ما دل على حرمت عدم الغضب العملی و وجوب الغضب العملی. عملا، نه اینکه خشم برات پیدا بشه ولی کاری نکنی، اون روایت غضب عملی رو میگه. صفحه 507 باب 8، باب و وجوب الغضب لله به ما غضب بهیل نفسه. همونجوری که خودش غضب میفرماید برای خودش لنفسه که مجازات میکنه و همسال ذلک، همونجور شما هم میکنه. حدیث 1. طایفه 14، ما دل على وجوب تأدیب. ادب کردن اهل معاصی رو تأدیب کنید، ادبشون کنید. این هم صفحه 494 حدیث 6. این هم حدیث رو بخونم، بارهام خوندیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما ناشن نشأ فی قومه ثم لم یؤدب علی معصیه کان الله اولا ما یعاقبهم به ان ینقص من ارزاقهم. کسی دیگر نشو و نما کنه در یه گروهی، در یه قومی، و لم یؤدب علی معصیه، اینجا بعضی ممکنه بخونن ولم یعدب علی معصیه. خب اگه ادب نشه از ناحیه دیگران بر معصیت، عقوبتی که خدای متعال میفرماد این است که ارزاق اونها رو کم میکنه. اون صحبت کردیم که کدام اولاست، ما یعدب رو ترجیح دادیم بر اون مسئله لم یعدب علی معصیه. حالا چه لم یعدب بخونید، چه لم یعدب اینجا بخونید، بالاخره پس معلوم میشه بر عنوان تأدیب امر هست که یا این چرا تأدیب نکرده دیگران، یا دیگران چرا اینو تأدیب نکرده، پس وظیفه بوده بالاخره. این حدیث یعنی طایفه خامس عشر، ما دل علی وجوب الانکار بلید، بلید اون انکار مطلق بود طایفه یازدهم، این نه خصوص انکار بلیت فرموده. اون رو بخوام تمسک بهش بکنیم باید به اطلاقش تمسک بکنیم، بگیم هم لسانی رو میگیره، هم یدی رو میگیره، هم قلبی رو میگیره، این بلیته. بلیت به قول آقای آغازی ها انصراف و عرفیش همون زدنه به ید. این اولین فرقیه که از انکار بلیت تو ذهن انسان میاد. بنابراین این طایفه با اون تفاوت میکنه. یک عنوانم الان که اون روایت خوندیم مثل که از قلم ما افتاده باشه، عنوان هجره که فرمود که چرا لا تهجرونه ولا توزوه، همون حدیث صفحه 506 حدیث 4 اینجور بود، فلا تنکرون علیه، خب اون انکار رو دارد، ولا تهجرونه ولا توزونه حتی یترکه. پس مجموعا میشه 16 عنوان. شما یک استقراء دیگری، من یه بار همه این ابواب رو مراجعه کردم ببینم بر چه عناوینی دستور داده شده از طرف شارع غیر از عنوان امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با اهل معاصی. بله اون همون اون جاده بود که در اون روایت همون است که سکو به حاجبا هم، بعد جهاد به عبدان که میگوید اونه. حالا اگر اون را هم جهاد به عبدان بگیم که بگیم راجع به جهاد نیست، چون اونجا بحث کردیم گفتیم اون جهاد، این راجع به بغات است و اون مربوط به باب امر معروف و نهی از منکر ما نیست. اون روایت رو اونجا توضیح دادیم و عرض کردیم قرائنی براش آوردیم اون روایت رو. بنابراین ما بر این عناوینی که گفتیم، این 16 عنوان دستور شرعی داریم. حالا اینجا ما دو کار باید بکنیم، یکی این که آیا این همه عناوین حجت هست، یعنی روایات وارده در ذیلش سندن و دلالتن تمام بر این یا تمام نیست، اینا رو قبلا بحث کردیم دیگه اعاده نمی کنیم، الان میخوایم از اونا استفاده بکنیم. حالا ممکنه یه نکته چیزی حل کنیم. از این روایات به دو عنوان استفاده شده که اینو بهش باید توجه کنیم. صاحب جواهر قدس سر رو گفته ادله امر به معروف و نهی از منکر، درست واژه امر و نهی عرفن و لغتن از سنخ قول حرفه، هیچ که به زدن نمیگه امره، به حبس کردن کسی نمیگه امره، امر و نهی اینا از عرفن و لغتن از مقوله لفظن، این قبوله، این درسته. و ظاهر ادله که میگه مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، یامرون بالمعروف و نهون عن المنکر، ظاهر لغوی و عرفی یعنی با لسان. حالا ایشون البته یه عرض وسیع‌تر میگیره، حتی نصیحت رو هم شامل میشه. اینا گفتیم که بعضی مثلا حضرت امام احتیاط واجب کردن که نه تا صیغه امر هم باشه، افعل و لا تفعل باشه، میگن اینو قبول داریم. اما ما به برکت این روایات و این اصناف که به بعضیشون اشاره کرده، یکی دوتا اشاره فرموده که تغییر رو، یکی دیگه اشاره فرموده، به برکت این روایات میفهمیم مراد شارع از امر و نهی معنی لغوی و عرفیش نیست، فقط یه معنی اعمیه. اون معناش چیه؟ وادار کردن به ایت وسیلت، بالقول، بالفعل، بالعقل و به هر چی. یه معنی وسیعی مراد شارع است. پس این روایات به نظر صاحب جواهر قرینه است برای اینکه اون طایفه اولا رو هم باید این معنی وسیعی براش بکنیم. فتمه کلام انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه.